آقای رضا ملکی از تهران نوشتن یه پیشنهاد ساده، دوش کاهنده نصب کن، هم قبض آبت پایین میاد هم وجدانت راحت تره. هشتگ نجات آب. خانم معصومه ترکاشفن از خرم‌آباد نوشتن کاش به اندازه زحمت چاهکن‌ها قدر قطره‌های آب رو بدونیم. هشتگ نجات آب.
با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید، دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم، آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آبد نشاید. چشم عاشق نتوان.
پویش هشتگ نجات آب منتظر دریافت پیامک های شماست. ایده های شما برای صرفه‌جویی در مصرف آب برامون بفرستید به 301035.
شارام را باز نیابد خلاص، هر چه در این دام را یاد تو میرفت.
آقای آرش دهقانی از اصفهان برامون فرستادن هشتگ نجات آب. خانم رعنا زندی از شیراز نوشتن اگه امروز نخندیدی اشکال داره، ولی اگه امروز یه لیوان آب هدر دادی اونم اشکال داره. هشتگ نجات آب. کماکان منتظر پیامک های شما عزیزان هستیم. به شماره پیامک 301035 پویش هشتگ نجات آب منتظر شماست.
پیام ولایت.
همه و همه بدانن لینصرن الله من ینصر، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون.
ساعت 8:34 دقیقه است و خانم مقدم
بله.
میخواییم یه گفتگو داشته باشیم. بله،
الان مهمان پشت خط تلفنمون انگار هستن،
مهمان بزرگواری که قراره در حوزه حقوقی باشون صحبت بکنیم. استاد دانشگاه، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور، باشون ما پریروز هم یه گفتگوی کوتاهی داشتیم در خصوص راهبردهای پیشگیری، راهبردهای امکان شکایت سازمان صدا و سیما از رژیم صهیونیستی رو می‌خوایم باشون راجع بهش صحبت بکنیم که ببینیم که به چه طریق ما میتونیم از رژیم صهیونیستی شکایت بکنیم به خاطر فعالیت‌هایی که انجام داده، خصوصا حمله به رسانه ملی و حالا در حوزه حقوقی بین حقوقی و حقوقی بین الملل می‌خوایم باشون گفتگو بکنیم. الان ارتباطمون برقرار شده دوستان؟
بله، مثل اینکه برقرار.
ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر قاسم جعفری، استاد محترم دانشگاه و معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور. خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما، همکاران خوبتون، مردم عزیزمون صبح بخیر هم عرض می‌کنم و آرزوی بهترین خوبی ها رو برای امت اسلامی، برای مردم نجیب و با وفا و با وقار ایران اسلامی دارم.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هم همچنین عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم.
سلامت باشید. ممنون، متشکرم. خب آقای دکتر، میخوایم راجع به امکانات مختلفی که ما داریم برای شکایت از رژیم صهیونیستی با شما صحبت بکنیم، به ویژه در خصوص بحث شکایت از رژیم در حمله به یک مجموعه رسانه‌ای، رسانه ملی، که خب در حقوق بین الملل ظاهراً این موضوع اصلا منع شده و در حوزه فعالیت‌های جنگی حمله به رسانه‌ها و حمله به خبرنگاران ظاهراً ممنوع هست. در این خصوص میشه شما بیشتر برای ما توضیح بفرمایید؟
بله، من مجدد عرض سلام و احترام دارم. عرض بشه خدمتتون که اصل تجاوز خبیثانه رژیم صهیونیستی به نیابت از همه اردوگاه استکبار، یک غیر مشروع بودن و غیر قانونی بودنش کاملا مسلم هست و اجماع بین المللی در میان همه آزادی خواهان وجود داره، هیچ کسی در این قضیه شک نداره. حالا در این وسط اصل این حرکت نامشروع و غیر جوان مردانه در درون خودش هم هزاران نقض در واقع قوانین دیگر رو به همراه آورده. من ابتدا میخوام به عزیزانمون در صدا و سیما، رسانه ملی، زمینی که برای شهدای عزیزمون شهید رجب
بله
رجب فامیلشون یادم رفت،
آیت السلیم رو دارید شما،
خانم عزیمی و خانم حالا این شهید عزیزم رجب پور که سردبیر خبر بودن. بله. و احیانا مصدومینی که داشتن، ما برای اون شهدامون آرزوی تعالی رو داریم، برای احیانا مصدومینی که بودن آرزوی سلامت شفا داریم. تا من میخوام یه تبریکی رو عرض کنم. اون تبریک این است که اگر رسانه ملی نقش اساسی نداشت و دشمن احساس نمیکرد که اتفاق بزرگی داره میفته، هیچ وقت مورد حمله قرار نمیداد و این در واقع پاسخ روشنی بود بر کسانی که سعی میکردن رسانه ملی و اثرگذاری او رو نادیده بگیرن. پس از این بابت ما باید مباهات بکنیم که رسانه ملی جمهوری اسلامی اون هم جرمش فقط این نیست که در این جنگ تجاوزکاران 12 روزه از در واقع دفاع کرده و تبیین خوب داشته، بلکه جرم اصلیش این هستش که از مردم غزه، از آرمانهای مردم مورد ستم قرار گرفته فلسطین و سایر آزادی خواهان جهان در طول این سالها از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در خط مقدم بوده. پس از این بابت باید بگیم که مایه مباهات هست. اما همونجور که اشاره کردید، ببینید در اسناد مختلف بین المللی، از منشور ملل متحد تا کنوانسیون های چهارگانه ژنو تا سایر پیمان های بین المللی که بسته شده عرف ارتکازی بین المللی که وجود داره یه مسائلی کاملا روشنه، اصلی داریم به نام تمایز بین اهداف نظامی و غیر نظامی. اینجا دو تا بخشه، یکی نظامیان و غیر نظامیان و یکی اهداف نظامی و غیر نظامی. میگه تمام کشورها در واقع خودشون رو باید متعهد بدونن، برخلاف گذشته و قرون وسطا که اونجا فکر میکردن که تمام اردوگاه طرف مقابل و دشمنشون از بچه و کودک و بزرگ و امکاناتشون و مسکنشون و مزرعه همه رو در واقع نابود میکردن و دشمن میدونستن. اما قراردادهایی که بعدن نوشته شد، به ویژه قراردادهای ژنو که 1977 اگر اشتباه نکنم تکمیل شد، پروتکل‌های تکمیلی براش نوشته شد، این هستش که اهداف غیر نظامی و همچنین غیر نظامیان باید تفکیک بشن. و در اونجا اینم ذکر شده تا اگر اهدافی مشکوک به این هستن که نظامی و غیر نظامی باید مراعات بشه، استفاده از سلاح‌هایی که تفکیک بین نظامی و غیر نظامی براش مهم نیست در حجم کلان، اینها ممنوع است. اما دقیقا ما میدونیم که نه در ایران، لبنان، در سوریه، در فلسطین و غزه شما میبینید که این ناجوان مردان تمام انگار که تنها تعهد کردن بر اساس اون پروتکل‌های یهود که خودشون دارن. من اینجا هم باز برای مخاطبین بگم، ما حتی اینها رو صهیونیست ها رو پیروان حضرت موسی هم نمیدونیم، اینها یهودی های منحرفی هستند که حتی همون در آموزه های اصیل در واقع ذکر شده یه حضرت موسی رو هم مراعات نمی کنند. لذا یهودیان با شرف هم همیشه از اینها تبری می جویند، انگار اینها تعهد کردن که فقط کارهای ممنوعه رو انجام بدن، چون آنچه براشون مهمه اهداف خودشونه. پس در این قضیه کاملا روشنه که حمله به یک مرکز رسانه‌ای که سلاحی در دست نداره و اونجا آتشباری وجود نداره، تنها سلاحش قلمه و به قول خانم امامی اونجا صدای حقیقته، که من اینجا باید تشکر هم بکنم از همه عزیزان ما در صدا سیما. من یه مثال ساده‌ای بزنم، جناب آقای صدر اگر اشتباه نکنم،
بله 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 بله.
ما از دوران اسارت یه مثال بزنم، یه جوانی مشهور شد که در مقابل اون خبرنگار هندی ایستاد و بهش گفت تا حجابت رو درست نکنی من با تو مصاحبه نمی کنم. اما من میخوام به مردم عزیزم بگم که صدها مورد اونجوری در اردوگاه‌های عراق از اون شیر مردان عمل کردن ها، قهرمانان عمل کردن، هزاران مورد اتفاق افتاد، منتها یه مورد خدا خواست که با نمایندگی از بقیه معلوم بشه. من اینو میخوام بگم که خانم امامی که الحمدلله با اون صلابت اونگونه ارتقا بخشیدن وجهه صدا و سیما رو، اون تنها نبود، بسیاری از عزیزان در صدا و سیما همینجوری بودن. اون خانومی که صداش پخش شد و در اون لحظه آخر در یکی از همین شبکه‌های رادیویی حس کرد که الان دیگه داره در واقع تموم میشه، گفت شهادتمون مبارک، فکر میکنم عرفانی ترین بیانی که میشود در لحظه‌ای که دیدار در واقع مرگ رو میشه دید بیان کرد، و از اینها زیاد بودن. خب حالا این مرکزی که صدای حقیقته مورد حمله قرار میگیره، حالا ما باید چه بکنیم؟ طبیعتاً اولا دوباره من پیشنهادم اینه که حتما همین صدای حقیقت رو در بحث دیپلماسی عمومی به مجامع رادیویی و تلویزیونی جهان، به رسانه‌های جهان، در هر مجمعی که از چه با نامه‌نگاریه، چه با فرستادن در واقع پیک ها و کسانی که با عنوان نماینده رسانه ملی و رسانه‌های جمهوری اسلامی هستند، در این مجامع سخن بگن، حقیقت رو بگن، در مجامع دانشگاهی در واقع سخن بگن، ما زیاد نباید به این مجامع رسمی بین المللی امیدوار باشیم، برای اینکه اینها در همه چیزشون ثابت کردن که شرمگینانه نهایتش به یه ابراز تأسف و یا یه نهایتش یه محکوم کردن ساده خیلی هاشون اکتفا میکنن. اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ما نباید کوتاه بیاییم. این پس بخش عمومی که فکر میکنم صدا سیما و همکاران ما باید با استفاده از همه ابزارهای ممکن این قضیه رو انجام بدن. اما در بخش رسمی هم همینجوری طبیعتاً به استناد همین اسناد بین المللی که وکلای کار کشته دقیقاً میتونن به فقره ها و بنده های مورد استنادی در واقع بهتر استناد کنن و تنظیم شکواییه داشته باشن، این اتفاق هم باید بیفته. البته همکاری همه ارگان ها رو هم با نیاز داریم، از بخش حقوقی قوه قضاییه تا بخش مرتبط در وزارت خارجه تا بخش بین المللی که خود و حقوقی که خود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره. و در کنار این، من چند روز پیشم تأکید کردم، من خواهشم این هست که جمعیت های مردم نهاد، تشکل های مردم نهاد حقوقی، وکلای عزیزمان امروز باید مثل همه اقشار شرافت خودشون رو در عمل به وظیفه به رخ بکشن و وارد بشن. ممکنه خیلی از چیزهایی رو که من و شما الان حضور ذهن نداشته باشیم، وکلای کارکشته دقیقا اسناد بین المللی رو و نحوه رویه قضایی رو، چون در بحث حقوقی مثلا هم هست، آموزه‌هایی که به طور نظری در دانشگاه ها تدریس میشه ممکنه با رویه های جاری در دادگاه و در عرف بین الملل هم کمی متفاوت باشه. اما وکلایی که کار اجرا هم کردن طبیعتا اینها رو خیلی خوب میدونن، اونها باید بیان میدان و فکر میکنم که یک جهاد و یک نبرد سختی هم در این زمینه ما داریم، انشاءالله که خداوند کمک بکنه.
انشاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفته. نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید، وکلای ما باید بیان پای کار، کما اینکه اون زمانی که رژیم صهیونیستی به مردم غزه حمله کرد و اون فضای جنایت ها آغاز شده بود، تازه در اون بحث مقابله و مبارزه مردم غزه با رژیم صهیونیستی و فعالیت های ناجوانمردانه که این رژیم طی این مدت انجام داده، خیلی از وکلای ما، جوامع حقوقی ما آمدن در حمایت از مردم غزه. الان هم مطمئنن در این حوزه هم وارد خواهند شد. و دیروز داشتم من صحبت های یک پدر بزرگواری رو میدیدم، واقعا برام خیلی عجیب بود، پدر بزرگواری که فرزندش رو در مسیر همین مقاومت مقدس 12 روزه از دست داد و به شهادت رسیده و رژیم صهیونیستی فرزندش رو به شهادت رسونده بود، داشت صحبت میکرد و ایشون میگفت من میخوام تو فضای حقوقی وارد بشم و شکایت بکنم به خاطر اینکه فرزندم مورد حمله قرار گرفته بود. با توجه به این موضوع همونجا من گفتم کاش دوستان عزیزمون در حوزه های حقوقی بیان پای کار و کمک بکنن به این پدر بزرگوار، که این پدر بزرگوار بتونه مقابله بکنه با رژیم و بتونه دادخواهی بکنه و بتونه مظلومیت فرزندش رو، مظلومیت مردم ایران رو به جهانیان اعلام بکنه. و انشالله این باعث بشه که ما در این راستا حقاریتمون رو بتونیم یک بار دیگه به جامعه ثابت کنیم. واقعا کاش عزیزانمون در مجموعه حقوقی بیان پای کار و بیان با دقت، با تأمل، بیان خیلی قوی و پرقدرت. حالا بحث حقوقی دانشگاه‌های بسیج دانشجویی، دانشجوی حقوق بسیج دانشجویی، میدونم که در این حوزه وارد شدن و دارن فعالیت میکنن و قاعدتا اساتید حقوقی هم که در مجموعه بسیج اساتید جدید حضور دارن مطمئنن در این حوزه وارد خواهند شد و شما بهتر قاعدتاً بر این موضوع اشراف دارید که این اتفاق خواهد افتاد و چگونه ما می‌خوایم در دنیا یک بار دیگه در میدان بین‌المللی حقانیتمون رو ثابت بکنیم. گرچه حالا ضمانت اجرایی هم ندارن مجامع بین‌المللی، ولی همین که ما پرچم عدالت‌خواهیمون رو بلند بکنیم و همین که ما اعلام بکنیم و ثابت بکنیم که مظلوم هستیم و مورد ظلم قرار گرفتیم، همین برای ما بخشش کافیه. شاید یه بخشی دلمون رو آروم بکنه و مردم آزادی جنونی که باید بفهمن و گوش شنوا دارن اونها متوجه خواهند شد و خواهند شد.
بله. بله، من یه نکته ای رو اگر اجازه بدید اضافه بکنم. در بحث‌های حقوقی یک اصطلاح معروفیه، میگن طرفی که در دعوا هست باید در دادخواست سمت داشته باشه. این پدر عزیزی که رأساً وارد شده برای اینکه سمت اصلی داره، یعنی ولی دمی است که اون خون مظلومانه ریخته شده. پس بنابراین کما اینکه ما در جنگ هم تجربه ای داشتیم، گرچه ما یک نگرانی اون موقع هم داشتیم که اقدامات حقوقیمون رو خیلی دقیق انجام ندادیم، جانبازان شیمیایی ما در فضاهای بین المللی شکایت های مطرح کردن و بالاخره بی اثر نبود. الان منتها با تجربه متراکمی که ایجاد شده در قریب به نیم قرن حکومت داری، این مسئله رو باید خیلی جدی انجام بدیم. و من یادمه که اون موقع چون من معاونت نظارت پارلمانی رئیس جمهور شهید در دولت 13 بودم، شهید امیر عبداللهیان در جلسه این می‌فرمود اگر آفریقای جنوبی وارد شد در بحث غزه و اون دعوای حقوقی رو مطرح کرد و در عرصه بین الملل در واقع یه پیروزی بزرگی برای طرف درست تاریخ ثبت شد و مظلومان، جمهوری اسلامی درست در اون برنامه مستقیما حاضر نشد، هم ایشون می‌فرمود هم در تشویق آفریقای جنوبی. چرا آفریقای جنوبی؟ به دلیلی که اونها در نظام آپارتاید خودشون قربانی بحث‌های نقض حقوق بشر قرار گرفته بودن، انگیزه بسیار قوی داشتن. جمهوری اسلامی هم در تشویق اونها و هم در امداد حقوقی به اونها و کمک‌های حقوقی به اونها که این دعوا رو به سامان برسونن پشت صحنه نقش بسیار اساسی داشت. طبیعتاً وکلای کارکشته بین المللی ما و حتی من پیشنهاد میکنم که از سندیکاهای بین المللی حقوقی آزادی که در جهان، در کشورهای اسلامی، حتی در اروپا و حتی در امریکا از این آزاد مردا وجدانهای بیدار کم نیستن، حتما اینا باید شناسایی بشن و یه گروهی باید این کار رو بکنه. جهات رسمی هم باید کمک بکنن و این جهات ما شک نکنیم که در گذر زمان ممکنه امروز فکر کنیم که مثلا زود بازده نیست، اما در دراز مدت نتایج بسیار عالی خواهد داشت. کما این که بعد از 70 امروز نفرتی که از صهیونیسمی که سعی میکرد همیشه خودش رو مظلوم و قربانی نشون بده به بهانه افسانه در واقع هولوکاست، هولوکاستی که هیچ معلوم نیست چیه و اگر هم بود هیچ ربطی به فلسطینی های مظلوم نداشت، جای دیگه اتفاق افتاده بود، خب 75 سعی کرد مظلوم نمایی کنه، اما امروز معلوم شد که عین جانی و جنایتکار خود اینها هستن. خب این جواب داد. این کارهای حقوقی و علمی هم گرچه ممکنه ما حس کنیم که در 2-3 و زود بازده نیست، اما قطعا انشاءالله نتایج شیرینی به نفع جبهه حق خواهد داشت و نسلهای آینده ما هم باید با این ادبیات در واقع رشد بکنن. به ویژه من خواهش میکنم دانشجوهای حقوق ما در کنار همه این عزیزانی که الان هستن، مجمع وکلا، حقوقدانها، بسیج حقوقدانهای ما، اینا قطعا انشاءالله پای کار خواهند بود، اما من فکر میکنم دانشجوها و رشته حقوق هم و حتی من پیشنهاد میکنم که اساتید حقوق بین الملل ما حتما پایان نامه هایی رو و رساله هایی رو به این زمینه ها اختصاص بدن و حتی به جهان اسلام، به دانشگاه های حقوق جهان اسلام و حتی اروپا اون دانشگاه‌های آزادی که وجود داره پیشنهاد بدن که در این زمینه رساله‌های حقوقی دقیقی در واقع دانشجوها کار بکنن تحت اشراف اساتید. و به ذهنم میرسه که اینها انشالله حتما نهالی است که امروز قرص میشه و ثمره حتما عالی خواهد داشت و روح شهدای ما، فرماندهان شهید ما، دانشجو دانشمندان شهید ما، شهروندان عادی ما که بی‌دفاع بودن و اما خلاصه مظلومانه با نقض در واقع انسانیتی که رژیم صهیونیستی و امریکایی ها مرتکب شدن اینها به شهادت رسیدن، روح اینها قطعا از ما اگر این جهاد رو درست پیش ببریم بیشتر انشالله خوشحال خواهد شد.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، واقعا سپاسگزارم و انشالله ما طی روزهای آینده باز خدمت شما خواهیم بود و در موضوعات دیگه با شما انشالله گفتگو خواهیم.
من یه قولم همینجا میدم که به عنوان معلم فقه و حقوق، کمان که در بحث کرونا من یادمه که ما پیش قدم شدیم در خصوص اپیدمی کرونا، رساله های دکتری و پاینامای ارشد رو به دانشجو دادیم، در این زمینه هم قطعا من در گروه خودمون سعی میکنم که در دانشگاه پیام نور این پیش قدمی رو داشته باشیم. به صدا سیما هم عرض میکنیم که اگر موضوعی اونها دارن به ما ارائه کنن، ما دانشجوامون رو حتما تشویق میکنیم که گامهای اساسی رو در این زمینه انشالله برد.
انشالله. سپاسگزارم از شما.
درود و با تو خدا سلامت باشید.
سلامت باشید.
خدا حافظت.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط قرمزم شدی یعنی تموم زندگی، واسه من خیلی مهمه عشقم و دیوونگی، عشقم و دیوونگی. چشام بازم خطر کرده پی عشق تو میگرده، توی این حال پاییزی چشات بر عاشقم کرده، یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط قرمزم شدی یعنی
شما که همچنان همراه ما هستید با برنامه شکوه اقتدار از رادیو گفتگو. اما آقای صد، من یک بار دیگه تکرار بکنم سوال پیامکی و پویشی که داشتیم، پویش هشتگ نجات آب هستش و دوستان میتونن نظرات خودشون، سوال خودشون و ایده‌ای که